بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم رساله عملی 2 28/10/1398. عنوان جلسه پیرامون تب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. موضوع بحث ما اینه که تعقل و مسئولیت عقلی و مسئولیت تعقل وقتی صحبت میکنیم، این تعقل به چگونه است و چه ابعادی داره و بحثایی که راجع به این میشه کرد. مطلب اول این که عقل وقتی صحبت میکنیم، همین عقل متعارف عادی خودمون است، همینی که انسان می اندیشه، فکر میکنه و یک نتیجه ای میرسه. یک عقل خاصی نیست، عقلی که حتما عقل فلسفی باشه یا عقل فیلسوف، یا عقل به معنای این که عقل آدمی که مثلا درسهای خاصی رو خونده باشه در حوزه یا دانشگاه، یا عقل آدم مهذب، یعنی عقل کسی که قبلش حتما یک مراتبی رو طی کرده باشه و به یک سیر و سلوکی رسیده باشه، نتیجه ای از این سیر و سلوکش برده باشه. ما وقتی میگیم عقل، منظور این عقل نیست، همین عقل عادی ماست. این که ما وقتی که مسئولیت عقلی داریم، یعنی با همین عقلمون، با همین قدرت اندیشیدنمون و با نتایجی که از این اندیشیدن میگیریم، موظفیم که یک کارهای انجام بدیم و اون کارهای وقتی انجام دادیم، اون تعقل رو انجام دادیم، نتایجی که میرسیم برای ما یک حجیتی داره. همین عقل، همین عقل متعارف. دوم این که نکته دوم این که عقل در اینجا به معنای عقل غیر مشروطه. نمیخوام اصلا وارد بحث های متعارف عقل در فلسفه جدید بشم و عبارت هایی هم که در فلسفه جدید و بحث های جدید به کار برده میشه مخصوصا استفاده نمی کنم که نه تشابهی داشته باشه نه ضدیتی با اونها. عقل متعارف غیر مشروط. غیر مشروط یعنی این عقل شرطی ما قبل از تعقل براش نذاریم، نگیم عقل به شرط این که مثلا موافق با دین باشه یا نه مخالف دین باشه، عقلی که مثلا سکولار باشه یا نه سکولار نباشه، یا عقلی که مثلا فرض بفرمایید که با انسانیت سازگار باشه یا نه سازگار با این مفاهیم سازگار نباشه. شرطی که از خود عقل در نیامده باشه، قبلش بر عقل ما مسلط نکنیم. اگر شرطی هست از خود عقل در بیاد، نه از چیز دیگه. عقل هم گفتیم به همین معنای متعارف. وقت از عقلی که استفاده میکنیم، بعضی از امور که انحصاری تعقله و راه دیگه ای نداره، مثلا این که ما در اعتقادات نمیتونیم غیر از عقل چیز دیگه استفاده کنیم و باید اعتقاداتمون از طریق تعقل درست بشه، این اصلا نیازی به صحبت نداره، چون معلوم راه دیگه ای وجود نداره. یا در این که یک جاهایی ما باید عقل خودمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم، مثل رجوع به متخصص، در اصل این قضیه بدون اینکه از عقل استفاده کنیم و به نتیجه برسیم راه دیگه ای نیست. فرض بفرمایید که مثل یه انسانی که نیاز به عمل جراحی داره و تو این جراحی وقتی که میره، در واقع میره اونجا خودش رو در اختیار کسی قرار میده که اون رو بیهوش کنه، یعنی عقلش رو کامل از کار بندازه و بعد جراحی بکنه. حالا در اینی که باید این جراحی رو بکنه، این رجوع به عقلش میکنه و هیچ راه دیگه ای نداره. یه اصلا معنی نداره بگیم که آیا اینجا جای رجوع به عقل هست یا نیست، خیلی مشخصه. اما تو امور دیگه‌ای که ما میتونیم رجوع به عقل بکنیم، یا نه میتونیم که مثلا از متخصص استفاده کنیم، یا از یک تعالیم یک مکتب استفاده کنیم، یا تعبد صرف داشته باشیم بدون اینکه از عقل خودمون هم استفاده کنیم، در اونها هم رجوع به عقل هیچ وقت منافاتی با اون ابزارهای دیگه نداره. مثلا فرض بفرمایید که در کلیات فروع دین، در اصل نماز، مثلا در اصل روزه یا دفاع و خیلی از مفاهیم در کلیاتش، مفاهیم دینی و غیر دینی، مفاهیم سیاسی، مفاهیم اجتماعی، که ما راههایی داریم که از عقل استفاده نکنیم و اونها مراجعه کنیم. توی اونها هم مراجعه به عقل و استفاده از عقل اولا منافاتی با اون راههای دیگه نداره، ثانیا که استفاده از عقل در این امور تا حد زیادی ضروری است برای اینکه اون کار و اون مسئله به خوبی انجام بده. به دلیل اینکه شما وقتی که مثلا به عنوان مثال در کلیات فروع دین، در مثل اصل نماز، وقتی که صرفاً تو این امور استفاده میکنید از چی؟ از یک نگاه تعبدی، یک نگاه و یک برداشتی که صرفاً به تعبد استواره و میگید که مثلا ما بدون اینکه عقل من چیزی بفهمه و قبل از اینکه به نتیجه برسید، میگید صرفاً به دلیل اینکه خداوند گفته و من هم به خداوند اعتقاد دارم این کار رو انجام میدم، مثلا نماز میخونم، و مانع میشید از اینکه عقل یک بررسی بکنه و با این بررسی خودش به نتیجه برسه. این عملاً در واقع تا حد زیادی این ماهیت رو از کار انداختی، به دلیلی که انسان بعد از شناخت از یک دستور، از شناخت یک فرع دینی یا یک مسئله سیاسی یا یک تعلیم یک مکتب مثلا روانشناسی، جامعه شناسی یا اقتصادی، بعد از درک عقلی اونه که میتونه به خوبی انجام بده، وگرنه در واقع ظاهر اون دستور، اون تعلیم رو گرفته و در واقع به یک ظاهری، به یک شکلی، قالبی اکتفا کرده، و اینا هیچ منافاتی با هم نداره که در این اینکه انسان تعلیم از یک جایی میگیره، اما بعد اینکه این کار انجام داد به صورت عقلی و با یک نگاه مستقل عقلی به اون نگاه بکنه و بررسی کنه. همونطور که ما در خیلی از تعالیم دیگه‌ای که در این دوراهی خودمون رو قرار نمیگیریم از عقل استفاده میکنیم و با استفاده از عقل میتونیم این کار رو به خوبی انجام بدیم، مثل همون مثال یوگا که عرض کردم. یه آدمی که میره از تعالیم یوگا استفاده میکنه یا بعضی از نگاه‌های تمرکزی و دستورات تمرکزی یا دستورات دیگه‌ای که مثلا در بودیسم هست یا در مکاتب شرقی هست استفاده میکنه، قبل از اینکه در واقع تعبدی تو کار باشه، چون تو اونجا که تعبدی نداره، یه مسلمونه که میره از دستورات یوگا استفاده میکنه، یه اونجا که متعبده به یوگا نیست، این یوگی نیستش که اونطوری بخواد متعبد باشه، این با یک نگاه عقلی بررسی میکنه و چیزهایی درک میکنه و وقتی وارد اون میشه، چون روح اون رو، روح اون دستور رو از طریق تعقل شناخته، به خوبی میتونه استفاده بکنه و بعدن هم در واقع تو جزئیات اون جایی که جای عقل نیست این استفاده رو کامل میکنه، جزئیات رو کلن به صورت تقلیدی یاد میگیره، این هیچ مشکلی هم نداره. بنابراین ما در واقع نباید این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم، بلکه اینها مکمل هم هستن و هیچ منافاتی ندارن، بلکه انسان اگر دستورات برتری داشته باشه، انگار که یک مسئولیت عقلی، یک مسئولیتی داره برای تعقل، و اگر این رو انجام نده چه بسا وظیفه خودش رو انجام نداد. همونطور که شما مثلا یه فردی میره و از یک دستور روانکاوی استفاده میکنه و وقتی شما باش صحبت میکنید میبینید که این خوب انجام نمیده، میپرسه، میگه که شما داشت میپرسید، میگید که روش فکر کردی، قبلا خوب یاد گرفتی که چی هست، چرا اینطوریه، میگه نه، بهش میگه شما توبیخش میکنی که خب این وقتی میخوای انجام بدی اول برو یاد بگیر اون چیه اینطوری. چطور در اونجا برای ما خیلی روشنه کسی که وظیفه تعقل رو انجام نداده باشه انگار که باید توبیخ بشه، اما تو مسائل دینی انگار اینطوری نیست، در صورتی که در دین هم همینطوره. در دین هم اگر ما فروع رو به اندازه کافی تعقل نکرده باشیم و خودمون خوب انجام ندیم، به بچه‌هامون نتونیم خوب یاد بدیم و در واقع آثار سوی پیدا بشه، به چه دلیل ما نباید توبیخ بشیم و به چه دلیل خدا نباید ما رو عقاب بکنه؟ دلیل این که ما در واقع اینطوری فکر میکنیم که چون که ما رساله عملیه رو برداشتیم و ظواهر نماز رو طبق یک رساله عملیه به خوبی انجام دادیم، دیگه در واقع حجت ما تمومه و وظیفه‌مون رو انجام دادیم. در صورتی عقل همچین چیزی نمیپسنده، همونطور که خودمون در چیزهای دیگه اگر کسی اینطوری باشه توبیخش میکنه. وقت مکاتبی که وجود داره چه دینی و چه غیر دینی توی به اصطلاح موضوعی که تعبدن یا غیر تعبدن به ما چیزی میگن، مانند مربی هستن برای ما و همزمان با تعقل هم میتونن اونها نقشی داشته باشن در همون تعقل ما، بدون اینکه زحمت مزاحمتی برای تعقل ما ایجاد بکنن. مثلا فرض بفرمایید که شما در نظر بگیرید که وقتی که میرید ریاضی میخونید، مثلا قضیه فیثاغورس رو میخواین یاد بگیرید، تو این یاد گرفتن شما معلم ریاضی شما چه نقشی داره؟ نقش مربی رو داره و این مربی بودنش منافاتی با اینکه شما باید از حیث عقلی این رو درک بکنید و خودتون بفهمید نداره. اون راهنمایی میکنه و کمک میکنه، تعلیم به شما میده که این محتوا چیه، ولی خود شما هستید که باید این رو یاد بگیرین و محتوای اون رو درک بکنید و برای خودتون هم اثبات بشه. اون اول اثبات میکنه، اما تا وقتی که این اثبات برای شما هم صورت نگرفته از حیث عقل خودتون، شما این رو یاد نگرفتید. حالا اگر بخواید بدون اینکه اون به شما یاد بده برین خودتون این رو کشف بکنید، ممکنه سالها طول بکشه، هرگز بهش نرسید. اون خیلی کمک میکنه بهشون. مکاتب چه تعبدی و چه غیر تعبدی، علاوه بر هر جنبه دیگه‌ای که میتونن داشته باشن، یک جنبه تعلیمی برای عقل انسان دارن و این منافاتی با تعقل انسان هم نداره، بلکه به اون کمک میکنه. و نباید ما این رو بهانه‌ای بکنیم برای اینکه بگیم مثلا در فلان دستور تعبدی تعقل دیگه جایی نداره و تعبد رو به جای تعقل بذاریم. این درست نیست. وقت توی اون بخشی که دیگه جای تعقل نیست و انسان باید رجوع بکنه به منابع غیر عقلی، مثل رجوع به متخصص، رجوع به تعبد، رجوع به دین، تو اون محدوده هم اون خود عقله که میگه اینجا دیگه خیلی امکان این که عقل نتیجه‌ای برسه نیست. و این تو مختص دیانت هم نیست، تو خیلی هر موضوعی از زندگی چنین محدوده‌ای وجود داره و اگر اون درست ترسیم بشه، اصلا عقل تو اونجا میگه من جاهلم. به طور طبیعی عقل مطلبی نمیگه. دلیل این که ما در زندگی روزمرمون یا در فضای اجتماعی یا تو فضای فرهنگی ما این دوتا محدوده تو ذهن خیلی از این افراد در تضاد قرار گرفته، به خاطر اینکه این محدوده ها رو خوب ترسیم نمی کنیم. اما اگر ترسیم بشه، هیچ تضادی بین اینها نمیشه و این مرز بین این دوتا اینطوری قاطی نمیشه. اما ما اگر متعبد هستیم، محدوده تعبد رو چنان زیاد میکنیم که دیگه جای زیادی برای عقل نمیمونه. و اگر طرفدار تعقل هستیم، این محدوده رو چنان میکنیم که انگار که هیچ جایی دیگه برای رجوع متخصص نیست و این طبیعتاً با هم در تضاد قرار میگیرن. یه انسان که تازه با این دوتا مفهوم آشنا بشه، چون هر دوتا براش غلط ترسیم شده، این ترسیم از اساس غلطه، بنابراین مرز، امکان مرز کشیدن بین این دوتا وجود نداره براش. اما اگر درست ترسیم بشه، اصلا همچین چیزی وجود نمیاره. وقت انسان در واقع وقتی که در این موضوعات عقلش رو به کار میگیره، عقل به طور طبیعی وقتی عقل معمولیه امکان اشتباه داره. این اشتباهات رو چیکار باید کرد؟ آیا اونجا حجت یا نه؟ توی این موضوعات اگر فردی به شکل صحیحی بره و در واقع صحیح هم به معنای اینه که مقدماتی که دست خودش هست رو و میتونه انجام بده، اون رو غلط انجام نده. اگر این مقدمات رو درست رفت، به نتیجه‌ای که رسید، این نتیجه براش حجیت و نباید در واقع این نتیجه رو ما نادرست بدونیم. البته مقدمات مهمه. فرض بفرمایید که مثلا همون ترسیمی که ابتداعا گفتیم، فرض بفرمایید که مثلا توی رجوع به متخصص، رجوع به پزشک، یه فردی که مقدمات رو اصلا غلط ترسیم کرده، محدوده رو غلط ترسیم کرده، مثلا جایی که باید این از پزشک به اصطلاح بپرسه و چیزی که اون میگه گوش بده، این میخواد خودش نظر بده بدون اینکه هیچ صلاحیتی داشته باشه و آشنایی داشته باشه، یا برعکس یک جایی که باید عقلش رو به کار بگیره این همش میره سراغ پزشک. خب طبیعتاً چون مقدمات رو غلط ترسیم کرده نتایج غلط هم میگیره. یا اینکه فرض بفهمین که مقدمات روحیش غلطه، فرض کنین که مثلا توی اینجا به جای اینکه عقلشو به کار بگیره و با یک تعادلی تفکر بکنه، دچار لجبازی و مثلا انادهای جانبی، انادهای سیاسی، انادهای مثلا اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی میشه و این نتیجه طبعا غلط میشه. اینجا دیگه اگر بعدن در واقع اون دنیا به خاطر این عقابش کنن، این نمیتونه حرفی بزنه، بدن که خودش راه رو غلط رفته. اما اگر نه، راه رو درست رفت و بعد به یک نتایج غلطی رسید، این نتایج وظیفه‌ش رو انجام داده، وظیفه اولیش رو انجام داده، بنابراین جای عقابی نیست. توی اینجا به اصطلاح مهمه که در عالم واقع فرد اگر اشتباهی کرد بدون اینکه تقصیری در مقدمات داشته باشه، وظیفه‌شو انجام داده، و اگر تقصیر داشت البته وظیفه‌شو انجام نداده. اما ما حق قضاوت در مقابل درباره دیگران نداریم که بگیم که این فردی که مثلا ما می‌بینیم دوست انسان، برادر انسان یا دشمن انسان، به دلیل این به اشتباه رسیده که مقدمات رو غلط رفته. این قضاوتیه که از عالم باطن و از ذات فرد، از ضمیر فرد میخواد به صورت خبری بده، در صورتی که ما ابزاری برای اون باطن فرد نداریم، اونو خدا میتونه و امکانشو اصلا نداریم. نه تنها قضاوت اشتباه است، بلکه اصلا امکان چیزی وجود، امکان چنین چیزی فراهم نیست. ما از ضمایر افراد خبر نداریم که آیا این اشتباه رفته تقصیر خودش بوده یا نه اشتباه کرده، مثل اینکه انسان جایز الخطا است. امکان چنین قضاوتی اصلا نداریم و حقش هم نداریم. بعد اون وقت بحث بعدی اینه که در واقع اموری که عقلی هستن و ما میخواییم نتایجی بگیریم، طبیعتاً محل اختلاف نظره. هر کسی برای خودش میتونه یک نظری داشته باشه و ما نمیتونیم بگیم که این نظرها مشترکه، حتما باید یکی برسه، به دلیل اینکه اختلاف عقاید و آرا یک چیز طبیعی است، تو هر چیزی تو همین موضوع هم میتونه. اما هر چقدر به کلیات و به ابتداییات ما نزدیک بشیم، اختلافات غیر طبیعی تر به دلیل اینکه موضوع به یک بداهت عقلی نزدیک میشه، نه اینکه منطبق بر اون بشه، اما نزدیک میشه. و وقتی که نزدیک شد، در واقع اگر موضوع درست ترسیم بشه نتیجه واحد میشه. اگر نتیجه‌ای متفاوت پیدا بشه به دلیل ترسیم غلط. فرض کنید که مثلا فرض فرمایید که در اینی که ما الان مثلا میخواییم درس بخونیم، آیا این درس رو بخونیم یا اون درس رو بخونیم، این محل اختلاف. اما این که انسان به طور طبیعی نباید ذهنش از تعلیم و تعلم خارج بشه، این کلیتش، این کلیتش اینه که کلیت این که انسان نباید در واقع کلن زندگی داشته باشه که هیچ نوع توجهی به تعلم و تعلیم نداشته باشه. این کلیت یک امر بدیهیه و اگر درست ترسیم بشه به طور طبیعی باید اختلاف تو این کمتر بشه. هرچی درستر ترسیم بشه اختلاف کمتر میشه و اموری که مسئولیت های عقلی به این معنی که تو اینجا با بحث میکنیم اکثرا از این نوع هست. به عنوان مثال اینه که انسان باید به خودش بپردازه و توجه به خودش داشته باشه و مراقبه‌ای برای خودش داشته باشه، این یک امر کمابیش بدیهیه و اگر درست ترسیم بشه کسی باش مخالفت نمی‌کنه. دلیل مخالفت ها سوء استفاده ها یا سوء برداشت ها یا ترسیم های غلطی است که رایج شده یا عدم ترسیم. و فرض بفرمایید که به محض اینکه شما در واقع صحبت مثلا فرض کنید تعلیم میشه میشه یادتون میاد از چی؟ از فشارهایی که مدرسه در واقع توی به انسان میاره، مدارس غلط و تعلیم غلط و فشارهای روانی، استرابهایی که تو بچه ایجاد میکنه و خیلی از مشکلاتی که الان علم جدید اصولا نمیپذیره، تعلیم و تعلم جدید اصولا نمیپذیره. اما این مطلقش هیچ جای بحثی نیست. بنابراین در واقع توی این بحثایی که ما در اینجا میکنیم توی رساله عملیه و صحبت از مسئولیت‌های عقلی میشه و بسیاریش اموری هستن که تعلیم دین هستن و ما تو اونها میخواییم مسئولیت عقلی رو ترسیم بکنیم، همیشه تصور مهمتر از تصدیقه، به خصوص در شرایط فعلی که ترسیم غلط و تصور غلط و سوء برداشت و سوء استفاده از این مفاهیم رایجه. و کار ما هم در اینجا قبل از این که به اصطلاح افراد به یک تصدیقی برسونیم اینه که به یک تصور درستی برسن، به یک تصور درستی از نماز، تصور درستی از روزه. و مدعای این رساله اینه که اگر تصور درست انجام بشه، ترسیم درست انجام بشه، مطالب روشن و بدیهی است. دیگه من عرضی ندارم، مطالبی که یادداشت کرده بودم تموم شد.
سوالی نداره دیگه؟ میگم اگه سوالی نداریم مثلا
انجام از تصور همون مقدماتی بود که اونجا،
یعنی که توضیح، یعنی که مثلا نماز یعنی چی؟ ما از نماز تصور صحیحی نداریم. نماز رو مثلا فرض بفهمید که یه سری اشکال ظاهری در واقع هست به اضافه یک محتوایی که اون محتوا شاید با اون حقیقت نماز سازگاری نداشت. آخه یک تصوری از این داریم، تصوری از روزه داریم. تصوری از روزه چیه؟ گرسنگی. خب خیلی آدم میگه حالا برای چی، مگر شما عقل نداری برای چی میخوای گرسنه بمونی؟ یا تصورمون از جهاد، تصورمون از امر معروف و نهی از منکر، تصورمون از خمس، فرض کنید که تصورمون از جهاد تا میشه صحبت فکر میکنه مثلا داعش باید بیاد. امر معروف این میاد یه آدمی که در واقع تو کار دیگران فضولی میکنه و پیوسته در واقع تو هر چیزی یک دخالتی میکنه تو چیزایی که مربوط به خودش نیست و چیزهای بدتر از این. حالا اگر برای کسی مفاهیم سیاسی و بحث سیاسی هم قاطی بشه که خیلی خطرناک تره. یا خمس با توجه به چیزهایی که تو ذهن افراد مطرحه یک چیزهایی کاملا شبیه برای بعضی حتی مثلا یه چیزهایی شبیه مثلا مفاصل اقتصادی و اینا مثلا تو ذهنشون میاد. اگر این هست که طبیعیه دیگه، کسی با این تو این مفاهیم که نمیتونه بپذیره. مرحله اول در واقع این که این ترسیم و تصورش تصور درستی
پایان است.